أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فتوای آیت الله سیستانی در دفاع از غیبت شده. کسی که غیبتش شده دفاع از او واجب است. میفرمان از آنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم واجب است، اما طبق شرایط امر معروف. یک از شرایط امر معروف این است که شما احساس خطر نکنید برای جانت، برای مالت. اگه احساس خطر کنی برای جان و مالت واجب نیست، بلکه جایزم نیست. از آنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایط نهی از منکر واجب است. پس یه نفر داره غیبت میکنه چون داره گناه میکنه، گناه کبیره میکنه، داره منکر انجام میده، من باید بگم آقا این حرف رو نزن، این حرف غیبته، این گناهه، هم معروف کنم، نهی از منکر کنم. از باب دفاع از شخص غیبت شده، یعنی مسئله بود دیگه. و احتیاط مستحب است بر شنونده غیبت که به یاری فرد غیبت شده برخیزد، دفاع کند از شخص غیبت شده و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند، به شرط اینکه این کار مفسده نداشته باشد. مسئله بعدی باز فتوای آیت الله سیستانیه. اگر انسان از شیعه 12 امامی غیبت کند، ایشون غیبت از شیعه 12 امامی رو غیبت میدونن. اگه کسی دیگه جوری دیگه باشه، اون این غیبتی رو که ما میگیم حرامه و مثلا دفاع ازش مستحبه و نمیدونم چی، اونو لازم نمیدونه. اگر انسان از شیعه 12 امامی غیبت کند، باید از گناه غیبت توبه کند. گناه کرده، باید از این گناهش توبه کند. به احتیاط مستحب آن است که چنانچه حلالیت طلبیدن از شخص غیبت شده نتایج بدی نداره، شر به پا نمی کنه، این کار رو هم بکنه. حلالیت به طلب یا برایش استغفار کند. وقتی نمیشه برایش استغفار میکنی، برایش اون شخص خاص که از او یه حرف بدی زدی، یه چیزی گفتی حرف بد بود. بلکه در مواردی که غیبت توهین و حد که حرمتی را نسبت به غیبت گفتیم دیگه، این غیبت وقت تهمت هم هست، بخشید توهین هم هست، تحقیرم هست، یعنی در این حال که من دارم یه بدی میگم، این بدیه بدیست که اون مثلا توی جمع اگه میشنوه سرش میندازه پایین دیگه، سرش بلند نمیکنه از بس که خجالت میکشه، چون عبارتی که من گفتم توهین بود، مثلا تحقیر بود. بلکه در مواردی که غیبت توهین به حد که حرمتی را نسبت به غیبت شنونده در برداشته باشد، غیبت هست، توهین هم هست. اگر حلالیت خواستن از او جبران حد که حرمت و توهین به وی محسوب می شود، اون وقت میگن که این کارو بکنن. اگر علاوه بر این که من غیبت کردم، این غیبت توهین به او هم بود، من باید سعی بکنم نه طرف را راضی کنم، حلالیت ازش به طلبم. اگر حلالیت خواستن از او جبران حد که حرمت و توهین به وی حساب می شود، بهترین راهش که مثلا اون کسی که من ازش حرفی زدم جلو 5 نفر گفتم، بعد برم بگم آقا من بی خود گفتم، من گناه کردم، من غلط کردم، اون حرف من نباید می زدم. مثلا یه جوری که حد که حرمتش برطرف بشه. حالا میگن که حلالیت خواستن از خودش، حلالیت خواستن از خودش اگر جبران حد که حرمت که نمیشه قاعدتا، که جبران حد که حرمت و توهین میشه، بنابر احتیاط لازم است در صورتی که باز مفسده نداشته باشد. یک شما بری به یه نفر میگی که من یه جای حرفی زدم پشت سر شما که این هم توهین بود، یه جنگ به پا میشه، دو تا خانواده مثلا بینشون به هم میخوره. این نه، از این شراتوش نداشته باشه. میفهمم که اگر طرف غیبت من، اون کسی که من دارم از اون آدم، از اون شخص غیبت میکنم، حرف بد میزنم پشت سرشون، اینا یه جماعتن نه یه نفره، فرق نمیکنه. خب غیبت 20 نفر رو کردی، اگر ذکر سوء از جماعتی باشد نه از یک فرد، مثل اینکه گفته بشه این خانواده همشون فلان جور، غیبت است، فرق نمی کنه. همه اون شرایطی که مسائلی که در مورد غیبت گفتیم اینجا هم هست. میگن اگر طفل ممیز باشه، نه بچه 2 ساله، اگر طفل ممیز باشد، بدگویی از او غیبت و حرام است. اگر ممیز باشه، ممیز یعنی چی؟ مثلا 12 سالشه، وقتی بگن این پسر من، من دارم از پسرم با شما صحبت میکنم، پسر من دائما دروغ میگه، وقتی بشنوه آقاش تلخ میشه. اما طفل غیر ممیز، مثلا بچه 2 ساله که ملتفت نیست، این حرف یعنی چی؟ و از غیبت متأثر نمی شود، غیبت او حرام نیست. میگن مجنون هم همینطوره. مجنون، یه مجنون هستن که یه مقداری تمیز دارن، یه مقدار می فهمن، یه مقدار کم دارن، یه وقتی نه کاملا. مجنون نیست به مجنون ممیز و غیر ممیز تقسیم می شود. مجنون غیر ممیز مجنونی است که هیچ نمی فهمد و غیبت از او در حکم غیبت طفل همون بچه 2 سال است 1 سال است. اما مجنونی که می فهمد و از شنیدن این حرفی که من زدم متأثر میشه، در حکم طفل ممیز است، غیبتش حرام. ایشون میفرمایند که رهبر، حرمت غیبت به مسلمان اختصاص دارد. آی سیستانی فرمودن به شیعه 12 امامی، ایشون میفرمایند که به مسلمان، هر مسلمانی غیبتش جایز نیست، چه امامی 12 باشد چه غیر امامی باشد. میگن مگر فرقه هایی که محکوم به کفرن، یه فرقه هست ظاهرن مسلمانه اما واقعا کافره، میگن مثل قلات، قلات کسانی هستند که ائمه را در جایگاه خدایی قرار دادند، قلوف کردند. نواسب، نواسب کسانی هستند که دشمن اهل بیتند. اونایی که دشمن اهل بیتند واقعا کافره و نجسه، مثل همه کافره. قلات هم همینجور. یه مسئله، یه بحثی در این ایام دهه محرم من شب عرض کردم و یه آقایانی این عبارت بنده رو، خلاصه شو از توی سخنرانی 4 خطش رو جدا کردن، توی تلگرام گذاشتم، یه 4 خطم از فرمایشات حضرت رهبر جدا کردن مقابل هم قرار دادن. خب آدم های خوبی بودن، انشالله متشکریم، انشالله خدا عاقبتشون رو به خیر کند. بحث من اینجا توی جلسه خودمون سینه‌زنی بود دیگه، اوائلش مثلا اشعاری میخوندن که من اون اشعار رو بلکه شبای اولی مقداری به نظرم سخت بود، یعنی بچه ها من به نظرم میامد که اینو با سختی جواب میدن، هیچ حالی چیزی براشون این اشعار ایجاد نمیکنه. بعد میشستن و مثلا چند دقیقه وای حسین وای حسین یا حسین یا حسین میگفتن. من احساسم این بود که این خیلی ثمره معنویش بیشتره. قدیم هم توی جلسات دیگه گفته بودم که این یه همچی چیزی مثل یا حسین، این مثل این است که شما داری میگی یا الله، بنده خاص خداست دیگه، اگه از او ذکر کنی مثل این که از خدا ذکر کرده ای. شما میگیم ده بار یا الله میگن که اگر ده بار شما یا الله گفته باشی مثلا دعات مستجابه، اینجوری. این حال معنویش احساس من بود که این بیشتره. گفتم اینو ادامه بدین، لازم شعر بخونم. اون شعر را که آره خیلی هم مضمون ممتازی نداره، خیلی مضمون های عادی داره، این بهتر از اونه. آقام فرموده بودن که این یا حسین یا حسین که میگین معنایی هم مثلا شما چیز ندارین، شعر مضموندار بخونین. ایشون یه نگرانی دارن، حالا من این رو عرض میکنم، یه نگرانی دارن که مجالس دینی داره از مفاهیم انقلابی خالی میشه. یه مجلس میر از اول تا آخرش نمیفهمیم اینا چی کارن، اینا مثلا انقلابی هن یا مثلا اونوری هن، این نمیفهمی و همینطور یواش یواش فراموش میشود. من پیش خودم فکر مدت ها بود پیش خودم فکر میکردم در میان مجموعه مسئولین فقط یه نفر دم از انقلاب میزنه، اونم شخص ایشونه. حالا مثلا یه آقایانی مثل آقای مهدوی کنی اینا رو میذاریم کنارا، فقط این پرچمون ایشونه که پرچمون نگه داشته، میخواد اینو برسونه تا انشالله به دست صاحب اصلیش. انشالله امیدواریم که اون روز را همه ماها ببینیم. اینو لذا تو این دوره‌های جدیدشون شاید مثلا چند بار هی گفتن آقا این چیزی که میگی، دوستمون خدمتشون شعر خونده بودن، همین شعرهای مرثیه، اینا چیه خوندی؟ شعر مرثیهش که خوب بود، خالی از مفاهیم انقلابی بود، مثلا بگم که خالیش نکنین. خب اما حالا ما داستانمون چیه؟ ما یه مجلس کوچولویی داریم، مثلا 20-30 نفر دارن سینه میزنن، چراغ هم خاموشه و اون خصوصیتی که عرض کردم، اصلا نه جای اینجا، نه جای شعار انقلابی است. در مورد 20-30 نفر توی مجلس کوچیکی مثلا تاریک هم هستش، یه وقت مثلا توی خیابون دسته داره، دسته میبره. خب اونجا برای که اهل عالم بدونیم ما پشیمون نشدیم، هنوز هستیم روی قول و حرفمون. اونجا مثلا این حرفا رو گفتن حتما بسیار بسیار خوب است، بلکه لازم است. مثلا حالا اینجا اگر حالا مثلا یا حسین گفته بودیم و حال معنوی جلسه، اگه آدم یه ذره فهم داشته باشه میفهمه این شعر رو خوندی با این شعر خوندی فرق داشت. روحانیات جلسه، اون آقا گفتن که اون استاد ما میگفت من پای صحبت تو میشینم یه واو برای غیر خدا میگی، من میفهمم یه واو برای غیر خدا گفتی. حالا این درجه ما فهم نداریم که، حالا اگه آدم یه ذره فهم داشته باشه میفهمه این مجلس معنا داره نداره. انشالله که درست شد، امیدواریم اون آقایون هم خدا هدایت کنه. خب یه عبارت از فرمایشات حضرت زین العابدین علیه السلام میخوایم بخونیم که کمر آدمو میشکنه و 100% درسته. یعنی یه جور حرفیست که آدم میتونه قسم بخوره که اینو مثلا درسته و امام فرموده مثلا تا این حد شاید بشه. معمولا ایشون هر تیکه‌ای، حالا معمولا هر تیکه‌ای از دعا رو که میخونن توش نام مبارک اجدادشون ائمه اطهار محمد و آل محمد میاد. و بر اونا صلوات میفرستن. این همه جای دعاها تقریبا. حالا اینجا ایشون میگن که آقا من یه گناه کردم، به زبان من من یه گناه کردم. ببینید برای یه دونه گناه هم، یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار و عینیه، ای خدای من اگر در پیشگاه تو بگریم شب برخیزم از سر شب گریه کنم تا صبح تا پلک های چشمانم بیفتد. و انتحب تو حتی ینقطع از صوتی و به آواز بلند بنالم حتی آنجا که صدایم قطع شود. خرف خیلیه. و در برابر تو بایستم تا پاهایم ورم کند. من ای متن رو که نگاه میکنم به نظرم این ترجمه ترجمه دقیقی نیست. حتی تنتشر قدمای این استخون و گوشتا از هم وا بشه. اگر من گریه کنم تا این پلکام رو از دست بدهم دیگه پلک تو چشمم نمونه، اینقدر ناله بزنم داد بزنم در خونه تو تا صدام قطع بشه، صدام قطع بشه. نه که مثلا ما فرض کنیم که بچه ها اصلا سینه میزنن یا میخونن دیگه مثلا نمیتونه بخونه، چهار روز بعد خوب میشه، نه صدام قطع بشه اصلا. اینقدر داد بزنم در خونه تو و بایستم در برابر تو، مثلا به نماز بایستم تا اینکه پاهام از دست بره، نه پاهام مثلا ورم کنه. و حتی ینخلق از صلبی، به رکوع در برابر تو بایستم تا اینکه این چیزای استخونای پشتم ستون فقرات قطع بشه. و سجدت لک حتی تتفقع حدقتای، اینقدر سجده کنم تا اینکه دوتا حدقه چشمم از چشمم بیرون بیفته. و اکرت تراب الارض طول عمری، تمام عمری که دارم این کار رو میکنم دارم خاک میخورم نه غذا میخورم. فرض داریم میگیم، همه فرضه. و شربت ماء الرماد آخر دهری، تمام عمرم آب به خاکستر آلوده آشامیده باشم. و در طول این مدتی که مثلا عمرم 70 سال 80 سال 100 ساله من دارم این کارا رو میکنم، تو را یاد کنم، اسم تو را ببرم، مثلا بگم یا من یسما بالغفور الرحیم توی دعاهایی داره، یا من یسما، ای کسی که نامش غفور رحیم است، اینو انقدر بگم حتی یک الا لسانی زبونم از کار بیفته. ثم لم ارفع طرفی الى آفاق السماء استحیاء منک، و سر به آسمان هیچ وقت سر به آسمان بالا نکنم از خجالت. من عرض کردم یه گناه، از خجالت اون یه گناه تمام عمرم سرم به آسمان اصلا نگردانم. استحیاء منک به خاطر خجالت و حیا و شرم از تو. حرف اینه، مستوجب تو بذالک محو سیعت واحدت من سیعاتی، من لایق و شایسته نمیشوم با این همه زحمتی که در راه تو کشیدم که یه گناه منو بیامرزی. مستوجبت به ذلک محو. محو که میدونیم یعنی چی؟ سیعه یعنی گناه. محو سیعت من سیعات، از همه گناهانم حتی یه دونش هم حتمی نمیشه که حتما لازم باشه تو ببخشی به خاطر این همه که من در خونه تو مثلا زار زدم. میگن اگه وقتی من یه گناه همو بخشیدی گردن تو لازم بوده، یعنی من یه کاری کرده بودم که لازم و واجب بود که حتما ببخشی. نداریم همین چیزی. هیچ کاری از کارهایی که ما میکنیم، دقت کن، برگردن خدای متعال چیزی را واجب نمی کند. معلومه چی میگن؟ هر کاری میکنه به کرم میکنه، هر کاری میکنه تفضلن میکنه. فرمود که یه قطره اشک از چشمت بیاد من اینجور اینجور میبخشم. تفضله، نه واجبه. بر او چیزی، کسی، دقت کنید، کسی بر خدای متعال حق پیدا نمیکنه هر کاری کرده باشه. معلومه؟ هیچ کس بر خدای متعال حق پیدا نمیکنه که حتما لازمه خدای متعال منو اینجوری نداری. هیچی. هر چی میکنه او از کجا میکنه؟ از کرم میکنه، از تفضل میکنه، مال سعه رحمتشه. نه من کاری میکنم او حتما لازم است این کارو بکنه. نداریم همین چیزی. یه چیزای عجیب و غریب گفتن که آدم مثلا شدنی نیست. حتی اینقدر سجده کنم که دو حدقه چشمم از چشمم بیرون بیفته، نتیجه چی؟ لازم تو این کار رو بکنی در برابرش؟ نه. پس هر چی میکنی، هر چی میکنی بکرم. قول داده ببخشه، از باب قولی که داده ببخشه میبخشه. چون کریمه باید ببخشه، چون کریمه میبخشه. حالا مثلا اگه بازم فرض کن میخواستن بازم ادامه بدن، من مثلا 10 بچه داشتم، هر 10 بچه‌م رفتن شهید شدن در راه خدا، میگیم تو رکاب امام حسین شهید شدن دیگه، از اونجا بالاتر که نداره. بس چیزی میشه از طرف من بر خدای متعال چیزی واجب میشه، لازم میشه، من حق پیدا میکنم؟ نه. هیچ وقت هیچ کس، هیچ وقت هیچ کس، دقت کنید، هیچ وقت هیچ کس بر خدای متعال حق نداره، حق پیدا نمی کنه. هیچ وقت هیچ کس بر خدای متعال حق پیدا نمی کنه. در مورد ائمه بفرمایید، می فرماید به اون حقی که خودت برای اونا بر خودت واجب کردی، خودت حق و واجب کردی که اگر حضرت حسین دست بلند کند، چون دستم بلند لازم میشه بکنه، اگه دست بلند کند حتما قبوله، حتما قبوله ها، 100,000 بار میگیم حتما قبوله، اما خودش قرار داده. یعنی اینم یه سررشته از کرم بی نهایت خداست، از رحمت بی نهایت خداست که واجب کرده است اگر کسی مثلا دوست داشته باشد امام حسین رو، این کار میکنه، این همشو خودش کرده از کرم خودش. هیچ کس، ببینید هیچ کس هیچ وقت هر چه کار کرده باشد یا هر کار کردی، مگه من بهش به تو توفیقشو نداده بودم؟ حرف سعدی رو دیگه بلد نیم دیگه، میگه هر نفس که فرو میرود بر میگرده دوتون نعمت. حالا پایین میگیریم و دست پایین نگه میداریم، میگیم دوتا نعمت. خب من میخوام این دوتا نعمت رو شکر کنم. خود اون شکرم یه نعمت جدیده، تو به من مرحمت کردی، فهمشو تو دادی. اینو اگه آدم بفهمه خیلی فهمه مهمیه. من بفهمم به هیچ وجهی در تحت هیچ شرایطی ما بندگان خدا بر خدا حق پیدا نمی کنیم، همش از اون بره. گفتیم آقا به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و محمد. میگه آقا اون حق رو هم خودش قرار داده بر اون بزرگواران. امام حسین از کجا آمده؟ مخلوق خداست. این همه بزرگه کی داده؟ خدا داده. این همه هایی که برای امام حسین میتونه بگیم که تا پایان عالم مثلا باید بگیم، اینا رو کی داده؟ خدا داده. خواست همش مال خودش. ما میگوییم حق دارند اون بزرگواران 14 تن، فعلا مسلم 14 تن، اون بزرگواران بر خدا میتونن حق دارن. حقیست که خدا بر اونا قرار داده، نه مال خودشونه، خدا داده. این اگه بفهمیم خیلی ها بفهم. اول سوره مؤمنون یه آیه خیلی خوبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این اینقدر مهمه میگن صحیفه سجادیه، این یه دونه پاراگراف بود، یه دریا از معارف اخلاقی، امام شناسی، خدا شناسی، یه دریا لفظ کوچیک. یعنی واقعا اگر بگوییم این کتاب سوم اسلام است، قرآن، نهج البلاغه، بعد این درسته. میگن زبور آل محمد صلی الله علیه و محمد. زبور چی بوده؟ زبور کتاب آسمانی است که برای حضرت داوود نازل شده است، درش مناجات و دعاست. زبور الان هم یه چیزی هست ازش، دست خورده است دیگه. تورات، این جزء توراته، یکی از کتاب هاست که در توراته، این تورات دست خورده، همه جاش اشکال و اینا ایراد توش قاطیه، تو اینم هست. اما باز هنوز یه عبارات های بسیار ممتازی، مثلا یک کلامی در مورد امام زمان علیه السلام هست که قرآن میگه که این در زبور ما اینو نوشته ایم که یه روزی صالحان زمین را در اختیار میگیرن. امروز دنیا در دست ثروتمندان یهودی، عالم دست اونا. هر بمبی یه جایی منفجر میشه از آنجا آمده. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. این سوره رو هر کی روزای جمعه بخونه عاقبت به خیر میشه. 8 صفحه است. هر کس این سوره رو روز جمعه بخونه عاقبت به خیر میشه، یه ذره بهتر، بالاتر، با حضرت محمد مصطفی صل على محمد وعلى محمد محشور میشه، محشور میشه. چیز خیلی خوبیه. دوستان طلبه مدرسه حاج آقای مجتهدی در خدمت خود حاج آقا رفتن به دیدار، به زیارت آیت الله خونساری، آیست احمد خونساری رضوان الله علیه. گفتن آقا یه هدیه، یه چیزی به این بچه ها بدین. ایشون فرمودن که این سوره رو بخونین 8 صفحه از جمعه. اینقدر وقت داریم مثلا 20 دقیقه طول میکشه. چند طول میکشه؟ 8 صفحه. بعضی برقی میخونن. خب قد افلح المؤمنون، به فلاح و رستگاری رسیدند مؤمنان. فلاح و رستگاری، بهشت رو فرمودن اسمش دارالسلامه. قبلا هم گفتیم دیگه، بهشت اسمش دارالسلامه. دارالسلامه یعنی چی؟ امام معنی کرده است در کتاب معانی الاخبار، آقا اونجا هیچ مریضی نیست، هیچ درد وجود نداره، ناراحتی گرسنگی وجود نداره. یه وقت آدم خیلی گرسنه بشه ناراحت میشه دیگه، مثلا معده مثلا ممکنه درد بگیره، در اصل آدم ناراحت میشه در اصل گرسنگی. تشنگی نمیکشه، ناراحتی تشنگی وجود نداره. غصه اصلا وجود نداره، ترس اصلا وجود نداره. مثلا پشیمونی اصلا توی بهشت داد دیگه، اونجا پشیمونی وجود نداره. چون پشیمونی اگه آدم یه وقتی یه کاری کرده و بعد پشیمونی هم داره رنج میکشه دیگه. مثلا بچه هایی که میخوان امتحان کنکور بدن، یه مقداری تنبلی کرده، یه مقداری مثلا توی کنکور بیدقتی کرده، بعد همینطور خودشو میخوره، پشیمونی اسمشه دیگه. پشیمونی آدم اونجا احساس پشیمانی نمیکنه، هیچ نوع رنجی وجود ندارد، اسمش دارالسلامه، همش سلامتیه. فرمایش امیرالمؤمنین میفرمان که بهشت خانه است که جز رحمت هیچ چیز نیست، همه چیزش رحمته. اینجا هم ما مثال داریم دیگه، میگیم یه گله 100 تا خارم داره، من باید با نهایت دقت مواظبت کنم. مثلا میخوام یه گل بکنم که دستم ده تا زخم نشه. اونجا گله اما دیگه هیچ خار نداره. خب فلاح یعنی یه همچیزی، به فلاح میرسم، قطعا به فلاح میرسم، قطعا یعنی قول قطعی، به فلاح میرسند کسانی که ایمان آوردند. اونا که ایمان آوردند کیانند؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنانی که به فلاح میرسند. شرط داره، اون مؤمنیست که وقتی نماز میخونه در سراسر نماز غرق در خشوعه. ما خب نمازمونو میخونیم دیگه، الان نیم ساعت سر و پیش ما نماز خوندیم. خب نماز خوندیم، 100 تا چیز یادمون اومد، فکر کردیم. مثلا بنده مثلا فرض کن صف جلویی رو نگاه کردم، مثلا لباسش از کجا رفته خریده، صد جور شیطون که ول نمیکنه که. یه اصطلاحی میگن توی منطق میگن تداعی معانی، یه فکر. من حالا مثلا فرض کنید که چهار سبز شما رو دیدم، همینجا که نمیمونم که، بعد میگم این چهار سبزش جنسش پشمه، مثلا یه مقدارم توش پلاستیک قاطیه، بعد میریم مثلا فرض کن تو جریان نفت، میگم نفت ایران رو دارن میبرن میخورن. بازم اینجا وای نمیسته که، همینطور میبره. یه فرمایش از پیامبر نقل کردن، فرمودن که ذهن آدمی مثل ریشه است، ریشه در زبان عربی یعنی پر. یه پره، شما مثلا فرض کن کبوتر از بالای خونتون رد شد، یه پر انقدری افتاده فرض کن حیات، که حالا شما ها که معمولا حیات نداره خونتون، حالا تو حیات افتاده، به هر اندک نسیمی این جا به جا میشه. من متعددم گربه نگاه میکرد به این پره که داره تکون میخوره، هیچم نمیدید که کسی هست که اینو تکون میده، میترسید، به حالت ترس نگاه میکرد. یه نسیم اندک این پر رو تکون میده. من ذهن آدمی هم اینجوریه، مثل اون پره که به اندک من وزنم اینقدره، از این خیال به آن خیال، از این خیال به آن خیال، از این خیال. این آدم که گفتیم قد افلح، این کسی است که وقتی نماز میخواند با خشوع نماز میخواند، اصلا یاد چیزی نیست، تمام مدت غرق نمازه، نماز او رو فشرده، لهش کرده. مثل آدم در برای چیز بسیار عظیم جهالتی دست میده، خدایی نکرده، خدایی نکرده، مثلا این فرض کن همسایه ما یه جای آتش بگیره که من شاهدم، آتش فرض کن من میرم که آتش تا آسمان 100 متر رفته، آدم چه حالتی احساس میکنه؟ حالا نه اینقدر. و قیمت شما، قیمت شما، ایمان شما به درجه اون مقداری است که از این عظمتی که در برابرش ایستادی احساس کوچیکی میکنی. خشوع یعنی آدم این عظمت را احساس میکنه. در قرآن مکرر گفته که حضرت موسی ترسید وقتی عصا انداخت، عصا اژدها شد، میگه خیفه ترس، خشوع نه، دلش نلرزید. این دلش لرزید، شما تو قیافش هم نگاه میکنی هیچی نمیفهمی. من حالا یادم از حاجه های حقشناس، خب مثلا دیده بودیم دیگه توی نماز، فقط من احساس میکردم که این بیرون رو اصلا نمیفهمه دیگه، همین رو میتونستم بفهمم، چشمش اگه من جلوشم منو نمیبینه، همین مقدار. اما حالا دیگه چی میشه؟ خشوعی تو دلشه؟ خب این که دیدنی نیست. احساس میکنه از ذره از ذره احساس میکنه کمتره در برابر یک بی‌نهایت. آقا واقعش هم اینه ها، اما آدم به هر مقامی میرسه فهمش فرق میکنه، هی فهمش بهتر میشه، بیشتر میشه، هرچی ایمان شما بیشتر میشه فهمت بیشتر میشه. نمیری ریاضیات میخونی مثلا لیسانس ریاضی میگیری فهم ریاضی، نه از این فهم ها. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعدم راهشو میگن که من و شما و هزار مثل من و شما تو اون راه گیری. اگه اون راه بتونی درست کنی که شدنیه، سخت هست اما شدنیه. همت بلند میخواد، همت بلند میخواهد. فرموش امیرالمومنین خدای متعال همتهای بلند را دوست میدارد، صاحب همتهای بلند. میگن اون شاگرد، مثلا شاگرد سید مرتضی که از علمای طراز اول شیعه است، از علمای بزرگ شیعه است، گفت آه ای کاش خدا منو به مرتبت و مقام شما برساند، من میشم مثل شما. چقدر بد، چقدر کم، من میخواستم امام صادق بشم این شدم. همت بلند. این خدا دوست داره. خب والذین هم عن اللغو معرضون، حرف تمام. مؤمنینی که به فلاح میرسند. آقا به فلاح میرسند یعنی لحظه مرگش سخت میشه؟ نه، چرا سخت بشه؟ این رستگار شده، از همه رنج ها رسته، هیچ قید و بندی نگرش نداشته. خب این آدمی که رستگاره، آقا چرا به رستگار رسیدی؟ آقا چون نماز میخونه، چون نماز میخونه. آقا چرا نماز میخونه؟ چرا میتونه نماز بخونه؟ اینجوری چرا میتونه نماز بخونه؟ چرا من نمیتونم نماز بخونم؟ این از صبح تا وقتی که حالا ما اینجا وایسادیم نماز خوندیم با هم، من چند تا حرف زدم، چند تا جمله گفتم، چند تا جمله گفتم، همش ثبت شد یا نشد؟ یه جای ثبت شد دیگه. فرمود ما یلفظ من قولن، یک کلمه از ذهن تو بیرون نمیاد که تحت مراقبت مأمورانه، مراقب ما نباشه. ذره ذره ثبت شده. یه روز باید وایسی بگی چرا اینو گفتی، این کلمه رو، این کلمه رو. من این حرفایی که از اول تا حالا زدم دونه دونه، این چرا این کلمه رو گفتی؟ من فکر کردم بهتر از این کلمه پیدا نکردم. مثلا باید یه دلیل درستی بگم. خب اینا میشه، اگه من نتونستم دلیل درستی بگم برای حرفایی که زدم، بر نگاهام چی؟ تعداد نگاهام چقدر بود؟ آدم بیشتر نگاه میکنه یا بیشتر حرف میزنه؟ بیشتر نگاه میکنه. خب اگر کلمه کلمه حرف و حسابش میکشن، نگاه ها رو حساب نمیکشن. میگه شما قرآن رو باز کردی، قرآن داری، قرآن میخونی. خوبه اگر بپرسن چرا قرآن، چرا این کارو کردی؟ قرآن داشتم میخوندم. قرآن تو خودت دستور دادی بخونم. مثلا خدمت استاد نشستم، دارم صورت استاد رو که من بهش معتقدم اون رو مؤمن میدانم، دارم صورت استادم رو نگاه میکنم و مثلا حرفای استاد گوش میدم. هر کلمه که گوش دادی برات ثواب نوشتن، دیگه ازت حسابم نمیکشن که چرا این حرفا رو شنیدی. حرف لازم بود، حرفای دینم بود، من دستورات دینیمو بلد میشدم، بنابراین حرفا رو نشستم گوش کردم. باریکالله باریکالله، همش باریکالله داره. اگر نه، اگر کسی توانست لغو از تو زندگیش بره بیرون، سخت هست یا نیست؟ یه چیزی، اگه شما یه پدر و مادری داشتی، اگر یک استادی داشتی، از روزهای اول تکلیفت یادت داده بود، تکرار کرده بود، اون وقتی که هنوز هزار حرف بیرونی نشنیده بودی، از هزار کس سخنهای مختلف مربوط و نامربوط نشنیده بودی، از او حرف شنیده بودی، اون حرف تو دلت جا میگرفت و طبق ادبی که او یاد داده بود ادب میشدی، خب هر جا نگاه نمیکردی. شوهر خاله من داشتم، خدا رحمتشون کنه همشونو، خیلی مرد خوبی بود، خیلی خوب بود. کارم گفتش که من مثلا اون زمانم، گفتم چند سال پیش، برای 80 سال پیش مثلا، اون وقتی که ایشون میگفت، میگفتن که یکی از شاگردای مرحوم عاشق محمد حسین هیچ وقت سرش از رو زمین بلند نمیکنه. شهرت یافته بود که یکی از شاگردای عاشق محمد حسین زاهد سرشو از زمین بلند نمی کنه. میگه من چقدر لازمه در دیوار نگاه کنم؟ چقدر لازمه؟ من جلو پام باید نگاه کنم. خب نگاه میکنم، خب باریکلا، اگه کسی جلو پاش نگاه کنه بهش میگن جلو پات نگاه کردی؟ نه لازم بود، من داشتم با این دوستم صحبت میکردم، خب باید تو صورتش نگاه کنم، او احساس توهین میکرد اگه من نگاه نمیکردم. یعنی داری یه نگاه درست میکنی، نگاه میتونی جواب بدی. ایشون گفتم اومدم برای هاشم محمد حسین شاگرداش رو روزای جمعه میبرد طرف حضرت عبدالعظیم شمرون نمیبرد، اون طرف هم این بر میبرد. یه حسین آباد بود، یه دهی بود برای حسین آباد، اون وقت این همه ساختمان اینا نبود دیگه، نزدیک مثلا چشم علی اونجاها میرفتن اونجا. بعدها میرفتن حضرت عبدالعظیم، یه باقی بود به نام باقی ملک، روز جمعه همین جوونای نوجوونا جوونای شاگرداشو جمع میکرد، صد نفر کمتر و بیشتر، هم دنگیشون رو میدادن، نهار که میخوردن دنگیشون رو میدادن. وسط این حرف یه چیز دیگه ارز کنم، اون حاج احمد آقای کاشانی که خدا رحمتش کنه گفتش که از اون آقا نقل میکرد، گفت ما دو نفر بودیم در خدمت مرحوم آش محمد حسین، خدمتشون تابستونا کار میکردیم، حالا درس میخوندیم نمیدونم چی تا میرسیم ظهر، خود ظهر نمازمون میخوندیم، بعد میخواستیم نهار بخوریم، میگفت که فلانی میری از حاج ابوالقاسم قناد، من دیده بودم از حاج ابوالقاسم قناد این مقدار سکنجبین میگیری، از اون نونوایرم گفت که منم یادش بلد بودم اما یادم رفته، از اون نونوام، اون نونوام خاص بود، اون قنادم قنات خاصی بود، از اونجا نون میگیری، مثلا 3 تا نون میگیری، مثلا این مقدارم پنیر میگیری، تمام تابستون نهار ما یه لیوان شربت سکنجی می بود، اینقدر مثلا پنیر بود و یه نون یا نصف نون، نوناش اون نونای خیلی با برکت بود. خب وقتی غذامون خوردیم گفت رفقا من نمیتونم جواب روز قیامتو بدم، همدیگه رو حلال کنین، توی قرون دادی، توی قرون دادی، توی قرون دادی، 3 قران یعنی 3 ریال رو رفتیم اینا رو خریدیم، 3 تا 2000 دادین، 3 رفتیم اینا رو خریدیم. آها ببخشید، میگفتش برای خودش از سر لیوان کمتر میریخت، برای ماها پر میکرد، برای خودش کمتر میریخت. خب همیشه اون چیزای دیگه هم همینجور دیگه، مثلا فرض کن نونه رو نگاه میکرد، اون نونه که کوچکتر بود برای خودش ور میداشت. ما نمیتونیم جواب بدیم قیامتو، همدیگر حل هر روز میگفت یه همچی آدمی. ما میگیم قاعدتاً اون تو اون روزم که آبگوش درست میکردن دنگ میگرفتن مثلا یه همچی کاری میکرد. ایشون اومده بود یکی از این جمعه ها همراه که ببینه اون شاگردی که همیشه سرش پایینه کیه، ما که ندیده بودیم اون شاگرد اون وقت، آخرای عمر ایشون رو ما دیده بودیم، دویست سال آخری عمر، همیشه سر حاج آقای رخشان همیشه پایین بود. اینه از 16-17 سال چطور شده؟ کی یادت داده که سرتو پایین بگیری؟ هر وقت لازم شد نگاه میکنم دیگه، نگاه لازم که از من نمیپرسن چرا نگاه کردی، میگن نگاه بی خود چرا کردی. این آدم نمازش میشه نماز با خشوع، کار بی خود نمیکنه. بی خود یعنی چی؟ باریکلا، لغو. من که مردش نیستم. در دوره ما نمی روید از زمین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.